یا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. هند در بخش صحت عامه با افغانستان کمک کرد. بر اساس گزارش رسانه های هند، دهمین محوله کمک های طبی هند دیروز شنبه 20 اگست به شفاخانه اندرا گاندی در کابل تحویل داده شد. پس از تصرف کابل توسط طالبان، هند بیش از 30 تن ادویه با افغانستان کمک کرده است. حکومت طالبان ادعا میکند که در هفته گذشته وزارت معدن و پترولیم تحت کنترل آنها بیش از 400 میلیون افغانی عواید را جمع آوری کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز در توییتر خود نوشته که وزارت معدن و پترولیم در هفته گذشته بیش از 402 میلیون و 497 هزار افغانی و بیش از 3 میلیون و 305 هزار دلار آمریکایی عواید را جمع آوری کرده است. حکومت طالبان در حال از جمع آوری عواید معدن سخن میگوید که انتقادهای شدید در مورد استخراج بی‌رویه و غیر مسلکی معدن افغانستان بر حکومت آنها وارد می شود. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان می گوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 2200 متریک تن گندم را به ولایت هلمند فرستاده که طبق روال این وزارت در برابر کار بین مستحقین توزیع خواهد شد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته که این گندم توسط کشور هند با افغانستان کمک شده است. هند وعده کرده که 50,000 متریک تن گندم با افغانستان کمک میکند که بخشی از آن قبلا به افغانستان انتقال یافته است. ترکیه میگوید به افغانهایی که از ترکیه به افغانستان باز میگردند کمک نقدی میکند. جمعیت الهلال احمر ترکیه دیروز 20 اگست گفت که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و اکنون دوباره به کشور خود باز میگردد کمک نقدی میکند، ولی مقدار این کمک ها را اعلام نکرده است. اخیرا ترکیه شماری از افغان ها را به افغانستان فرستاده و در مورد حدود 350 افغان دیگر هم گفته که به زودی آنها را به افغانستان باز میگرداند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در مورد رفع ممانعت صادرات غلات از اوکراین توافق شده است. آنتونیو گوتریش دیروز شنبه 20 اگست در یک کنفرانس خبری در استانبول در مرکز هماهنگی مشترک تسهیل ابتکار غلات بحیره سیاه که به میانجیگری سازمان ملل متحد تشکیل شده گفت:
همین دیروز من در بندر اودسه بودم و بارگیری یک محموله گندم را در یک کشتی دیدم. از تماشای این که گندم همه کشتی را پر می کند بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. این بارگیری امید برای بسیاری ها در سراسر جهان بود.
با گفته گوتریش، تیم های اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در بازرسی های مشترک از کشتی ها در بحیره سیاه در مسیر ورود یا خروج از بنادر اوکراین هستند. و ائتلاف پیشتاز اصلاح طلبان ایران خواستار آزادی مصطفی تاجزاده، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب شده که در ماه گذشته به اتهام تضعیف امنیت ملی دستگیر شد. بهزاد نبوی، رئیس ائتلاف اصلاحات طلبان ایران، در نامه سرگشاده به قوای قضاییه آن کشور خواستار رسیدگی به دوسیه تاجزاده در اجلاس علنی محکمه و توسط یک سارانوال بی‌طرف شده است. مصطفی تاجزاده در سال گذشته به حیث یک اصلاح طلب نامزدی ناموفق خود را برای ریاست جمهوری مطرح کرد و بر اساس گزارش ها او با اتهامات متعدد از جمله تبانی بر ضد امنیت ملی و نشر اکاذیب برای تشویق از آن عمومی مواجه است. مصطفی تاجزاده 65 ساله، معاون سابق وزیر داخله و از منتقدان سرسخت آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب نمودید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. سلسله بارندگی ها و سیلاب ها به شمال افغانستان نیز گسترش یافته و پیش بینی می شود که امروز و فردا شماری از ولایت شمالی، مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد بارندگی ها و سیلاب های شدید خواهد بود. از دو هفته به این سو تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای امروز و فردا در 21 ولایت افغانستان باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این سلسله باران‌های شدید از دیروز آغاز شده است. از مدت 2 ماه به این سو مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد سیلاب‌های مدهش بوده، اما بر اساس پیشبینی تازه اداره هواشناسی امروز و فردا 21 ولایت شمال افغانستان از جمله تخار، سمنگان، بغلان، بلخ، سرپل و جوزجان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهد بود. مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
تیر دو روزو که در هیواد پا مختلف ولایتونو که سیلابان
در 2 روز گذشته نیز در ولایات مختلف افغانستان سیلاب ها جاری شده که خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. بیشترین خسارات در ولایات ننگرهار، میدان وردک، لوگر، غزنی، پروان، پنشیر بوده که خوشبختانه راپور تلفات جانی داده نشده، اما شماری از خانه ها به طور کامل یا قسمی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی در اثر سیلاب ها از بین رفته است.
زراعتیزم که در سیلابان لامالا تخریب شده.
قربانیان سیلاب های اخیر در افغانستان میگویند که به کمک های عاجل نیاز دارند. محمدی از قریه شاه مددخیل ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا میگوید:
قریه شاه مددخیل که دارای در حدود 100 فامیل میباشد، طوفان سیلاب آن را تهدید میکند. از مسئولین محترم امارات اسلامی افغانستان و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از ریاض انسان دوستی با کمک مردم فقیر معاشرت یافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
اسدالله هوتک، یک شنونده دیگر رادیو آزادی از قریه هوتک ولسوالی شمالزوی ولایت زابل هم میگوید:
مناطق مرتفع ولسوالی شمالزو شدیداً از سیلاب‌ها متاثر شده. هیچ کس و هیچ مؤسسه با ما توجه نمی کند. قریه ها، خانه ها، زمین های زراعتی و کارس های مردم را آب برده و به خاک یکسان شده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان می گوید که در 2 هفته گذشته حداقل 104 تن در نتیجه سیلاب های شدید کشته و 115 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که سلسله بارندگی ها و سیلاب ها به شمال افغانستان نیز گسترش یافته است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده. ما به حساب در کلمات توان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی: 00420221124601.
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPG از حکومت طالبان می‌خواهد هر چه زودتر خبرنگار و فیلمساز آزاد آمریکایی و تهیه کننده افغان او را آزاد کند. این کمیته در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر کرده گفته که این فیلمساز آزاد آمریکایی و همکار افغانش در 17 آگوست هنگام عصای افراد طالبان بازداشت شدند که در منطقه شیرپور، جایی که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده هدف هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا قرار گرفت، مصروف فیلمبرداری بودند. مسئولان اداره های مربوطه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در برابر پرسش های رادیو آزادی سکوت کردند.
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPG در اعلامیه روز جمعه نوشته که حکومت طالبان ایوور شیریر، خبرنگار و فیلمساز مستقل آمریکایی، و فیض الله فیض، تهیه کننده افغان او را از منطقه شیرپور کابل در 17 ماه آگوست هنگامی بازداشت کرده که این دو مصروف فیلمبرداری بودند. شیرپور منطقه است که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده هدف هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا قرار گرفت. این نهاد از حکومت طالبان خواسته که هرچه زودتر این خبرنگار و فیلمساز آمریکا آمریکایی و همکار افغانش را آزاد کند. در این اعلامیه آمده است که ایوار شیرر برای تهیه فیلم مستندی از 40 سال گذشته افغانستان در ماه فوریه امسال به کابل آمده بود. در بخشی از گزارش سی پی جی آمده که فشار فزاینده طالبان و افزایش شمار بازداشت‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از جمله بازداشت فیلمساز آمریکایی ایوار شیرر و همکار افغانش فیض الله فیض نشان دهنده عدم تعهد کامل این گروه به اصل آزادی مطبوعات در افغانستان است. این نهاد به نقل از منابع آگاه می‌افزاید این خبرنگار و فیلمساز آمریکایی پیش از بازداشتش نیز از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان برای بازجویی احضار شده بود. بر بنیاد این اعلامیه این فیلمساز آمریکایی تا ماه سپتامبر ویزا دارد و نیز جواز کار از وزارت‌های خارجه و کار امور اجتماعی حکومت طالبان دارد. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگار آگاه از این قضیه نوشته که ابتدا اسناد ایوار شیرر و فیض الله فیض از سوی افراد طالبان بررسی شده و آنان به این دو تن جاسوس خطاب کردند. بر بنیاد این گزارش حدود 50 تن از افراد مسلح حکومت طالبان آمده و چشمان هر دوی آنان را بستند و به جای نامعلوم بردند. دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو تن تا هنوز روشن نیست. شماری از مسئولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نیز می‌گویند از سرنوشت ایوار شیرر و فیض الله فیض تا هنوز اطلاعی در دست ندارند. محمد ظریف کریمی مسئول دفترنده نیز به رادیو آزادی گفت:
اگر می‌خواهند که کار رسانه‌ای و کار خبرنگاری در افغانستان از بین نره و شکایت‌ها به صورت قانونی بررسی بشه که می‌تونه تخطی‌ها را ایجاد کنند، در غیر از این صورت هر آن نوع بازداشت، تعقیب، توهین و لتکو به خبرنگاران خلاف تعهداتشان و خلاف قانون رسانه همگانی افغانستان پنداشته میشه.
آقای کریمی اما مشخصا در مورد بازداشت ایوار شیرر و همکار افغانش ابراز نظر نکرد. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگاری که در این مورد با سی پی جی مصاحبه کردند نوشته که در اواسط ماه جولای چند تن از نیروهای استخباراتی طالبان از مهمانخانه‌ای که شیرر در آن اقامت داشت در کابل بازدید کردند و از او در مورد کار و اقامتش بازجویی کردند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش در برابر پرسش‌های رادیو آزادی سکوت کردند. حکومت طالبان از آغاز حاکمیت دوبارش در افغانستان بارها خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی را تهدید، لتکوب و بازداشت کرده که برخی از آنان بعد از مدتی رها شدند و شماری هم تا هنوز در بندند.
شنیدید که کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا سی پی جی از حکومت طالبان می خواهد هر چه زودتر خبرنگار و فیلمساز آزاد آمریکایی و تهیه کننده افغان او را آزاد کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و اف ام 3.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خارجی. مقامات اوکراین می گویند که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای روسیه بر یک منطقه مسکونی در جنوب منطقه میگولایف که در حدود 30 کیلومتری نیروگاه هسته‌ای پیودن نوکراینسک قرار دارد 12 فرد ملکی زخمی شدند. در روزهای اخیر جامعه جهانی هم در مورد خطر فاجعه هسته‌ای در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ویتالی کیم والی منطقه میکولایف که در سواحل بحیره سیاه موقعیت دارد دیروز گفت که در اثر گلوله‌باری نیروهای روسیه یک ساختمان مسکونی 5 منزله و شماری از خانه‌های شخصی در شهر وزنیسنسک به شدت آسیب دیده، طوری که بالکن‌ها فرو ریخته و کلکین‌ها منفجر شده است. به گفته ویتالی کیم در این رویداد 12 غیر نظامی به شمول 4 کودک زخمی شدند. شهر وزنیسنسک حدود 30 کیلومتر از نیروگاه هسته‌ای پیودن نوکراینسک، دومین بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اوکراین، فاصله دارد. تا هنوز در مورد خسارات وارده به نیروگاه هسته‌ای پیودن نوکراینسک گزارش دادن نشده. شرکت دولتی انرگو اتم که مدیریت هر 4 ایستگاه تولید انرژی هسته‌ای اوکراین را بر عهده دارد، گلوله‌باری بر شهر وزنیسنسک را یک اقدام دیگر تروریسم هسته‌ای روسیه توصیف کرده است. انرگو اتم در اعلامیه گفته ممکن است این راکت به طور خاص به استقامت نیروگاه هسته‌ای پیودن نوکراینسک پرتاب شده باشد که نیروهای روسیه در اوایل ماه مارچ برای تصرف دوباره آن تلاش کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته است:
اگر بودگیری روسیه در مورد تشعشعات رادیواکتیو ادامه یابد، ممکن است تابستان امسال در تاریخ کشورهای اروپایی به حیث یکی از غم انگیزترین دورها ثبت شود، زیرا هیچ نیروگاه هسته‌ای در جهان دستورالعمل در مورد اقدامات احتمالی یک کشور تروریست ندارد که نیروگاه هسته‌ای را به یک هدف تبدیل می‌کند.
مقامات روسیه تا هنوز در مورد این اتهامات واکنش نشان نداده.